أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران می رسیم به آیه 38. در این آیه مبارکه 5 جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی هست. در این آیه کریمه 3 لغت هست که باید با هم بررسی کنیم. اولین لغت کلمه هنالکه. هنالک از اسماء اشاره است و اشاره به مکان می شود. وقتی که می خواهند اشاره به مکان بکنند از این کلمه استفاده می کنند. بعد اشاره به مکان 3 حالت دارد. یه وقت نزدیک میگن هنا، یک وقت متوسط میگن هناکه، یک وقت دوره میگن هنالکه. هنالکه معادل فارسیش میشه چی؟ آنجا. آنجا، آنجا که اشاره به دوره، اون مکانی که دور هست به هنالکه با او اشاره میشود. این لغت اول. لغت دوم کلمه لدن که در آیه مبارکه داریم، رب هب لی من لدنک. کلمه لدن هم برای باز مکان استفاده می شود، مثل کلمه عند که ما در فارسی میگیم نزد. عندک یعنی نزد تو. لدنک، لدن هم مثل عند به معنای همون نزد می باشد، اما یک تفاوتی با عند دارد. تفاوتش با عند این است که لدن دلالت بر نزدیکی بیشتری می کند تا عند. مثلا فرض کنید وقت شما میگی عندی مالون، پیش من یک پولی هست. خب حالا ممکنه این پول توی جیب شما نیست، توی حساب بانکی تونه. در حساب بانکی شما یه پوله، میگید اندی مال. اما وقتی لدن را میگید، اون موقعی است که اون پول توی جیبتونه، یعنی انقدر به شما نزدیکه. کلمه لدن به معنای اون نزد یک شخص بودنه، اما به جوری که خیلی خیلی بهش نزدیک باشه. پس اینجا وقتی که میگه من لدنک، خدایا از نزد خودت به من یه ذریه بده، یعنی میخواد بگه که از اون خزانه غیبت که به خودت خیلی نزدیکه، نه از اون مراتب پایین، از اون مراتب بالایی که قرب بیشتری به سوی پروردگار متعال دارد. خب اینم کلمه دوم. کلمه سوم کلمه طیب. ذریتن طیبتن. خب این کلمه طیب به معنای چیه؟ طیب به معنای سازگار با هدف از اون شیئه. یک چیزی که با هدف خودش سازگاری کامل داشته باشه میگن طیب. مثلا در قرآن داریم که والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، سرزمین پاکیزه، گیاهان او رویش پیدا می کند به اذن خدا. خب زمین پاکیزه یعنی چی؟ یعنی اون زمینی که به گونه ای باشه که با هدف وجودی خودش هماهنگ باشه. هدف وجودی زمین چیه؟ رویش گیاهانه. یعنی اون زمینی که چی باشه؟ حاصل خیز باشد. زمینی که حاصل خیزه، این زمین میشه زمین طیب. بس بنابراین زمین طیب آن زمینی هست که بله با هدف وجودی زمین هماهنگی داشته باشد. هدف وجودی زمین چیه؟ رویش گیاهانه. گیاهان در رویش پیدا کنند. خب زمینی که حاصل خیز باشه، این هدف در او تحقق پیدا میکنه. حالا در آیه میگه ذریتن طیبه، یعنی فرزندی که طیب باشه، یعنی فرزندی که با هدف وجودی خودش هماهنگ باشه. هدف وجودی یک انسان چیه؟ اینکه به سعادت برسه، به کمال برسه، عبد پروردگار متعال باشه. این میگیم طیب. پس ذریتن طیبه عبارت اخرایه ذریتن صالحه، صلاحیت رو بفرمایید که شایستگی داشته باشد. طیب از هر چیزی به اون چیزی گفته میشه که با هدف وجودی خودش هماهنگ باشه. اگه ناهماهنگ باشه میشه غیر طیب، که میگن خبیث. اگر هماهنگ باشه با هدف وجودی خودش، اینو بهش میگن طیب. مثلا میگیم سرزمین طیب، یا مثلا فرض کنید میگیم چه غذای طیب. غذای طیب چه غذاییه؟ اون غذایی که با هدف وجودی خودش هماهنگ باشه. هدف وجودی غذا چیه؟ این که در انسان موجب قوت بشه، موجب قدرت بشه، انرژی های از بین رفته رو بله جایگزین بشه. خب این میشه غذای طیب. خب اینم لغت سوم که در اینجا عرض شد. و اما بریم بله سراغ جهت دوم. جهت دوم در این آیه کریمه بحث ادبیات و نحویه. در این آیه مبارکه هم یک نکته ادبی و نحوی وجود دارد. اون نکته ادبی و نحوی عبارت است از کلمه ربه. هنالک دعا زکریا ربه قال ربه حبلی من لدن که ذریتن طیبه. این ربه در اینجا جایگاهش چیه؟ چه جایگاهی دارد در اینجا این ربه؟ جایگاه این ربه در آیه جایگاه منادایی هست که حرف ندای او حذف شده. در اصل بوده یا ربه. این یا افتاده، کلمه رب میشه منادایی که حرف ندای او حذف شده. مثلا در خیلی از آیات قرآن داریم ربنا آتنا، که میگیم ربنا در واقع یا ربنا بوده، به خاطر اینکه بالاخره اختصار مطلوبه. چون که مشخصه که اینجا مقام مقام ندا هست، اون حرف ندا چی شده؟ بله حذف شده. در مانحنفی هم قضیه از همین قراره. یعنی رب حبلی در واقع هست که چی؟ یا رب، یا حذف شده و این رب. علتی هم که رب مجروره به خاطر اینکه در اصل بوده یا ربی، بعد اون یا هم حذف شده، به جای او این کسره باقی مونده که دلالت میکند که اینجا یای متکلم بوده. پس رب حبلی در واقع بوده یا ربی، هم یا از اول حذف شده هم اون یای متکلم از آخر حذف شده، این مونده که ربه. اینم جهت دوم نکته نحوی. و اما بریم سراغ جهت سوم، نکات بلاغی. سه تا نکته بلاغی هم در آیه است. یک، اولین نکته مربوط به کلمه هنالکه. هنالکه همونطوری که در بحث لغوی گفتیم اشاره به بعیده. هنالکه دعا زکریا ربه، آنجا، اشاره به دور، آنجا بود که حضرت زکریا از خدا تقاضا کرد که خدایا به من یک بچه پاکیزه ای بده. خب این هنالکه اشاره گفتیم به مکان دیگه، مکان کدوم مکان؟ در اون مکانی که آیه قبل، آیه 37، کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا در محراب میشد، میدید حضرت مریم قضای جدید و ناشناخته ای دارد. این کرامت، این عظمت حضرت مریم، چون خودشون بچه نداشتن حضرت زکریا، اینجا بود که آرزو کردن یه فرزند صالحی مثل حضرت مریم، که فرزند صالحی بود حضرت هم یک فرزند صالحی داشته باشد. خب حالا اون محراب حضرت مریم که حضرت زکریا در اونجا این دعا رو کردن، دور نبود که، خب حضرت همون تو خود همون محراب بودن، پس چرا اشارهی به دور کردن؟ باید بگوید که ها هنا دعا زکریا رب، اینجا حضرت زکریا دعا کردن که هنالکه، اشارهی به دور، چرا اشارهی به دور شده؟ این وجهش اینه که دوری دو نوع داریم. یک وقت این بعد و دوری مکانیه، نیست که یه مکانی با شما 20 متر 30 متر فاصله داره شما میگی هنالکه. یک وقت این بعد و دوری مکانی نیست، مقامیه، یعنی مقام خیلی مقام بلند و رفیعی هست. اینجا الان هنالکه اشاره به اون مقام رفیع، یعنی در اون مقام رفیعی که حضرت مریم داشت و حضرت زکریا اون مقام رو دید، اونجا بود که دعا کرد از خدا طلب فرزند. پس این هنالکه بعدش بعد مقامیه نه بعد مکانی. منظور از بعد مقامی یعنی علو شأن و رفعت درجه‌ای که حضرت مریم داشت. در اون درجه، در اون مرتبه که حضرت زکریا اون مرتبه رو دیدند و مشاهده کردند، در اون مقام و در اون موقعیت بود که از خدا دعا کردند. پس بنابراین این بعدی که در اینجا هست با هنالکه، این بعد، بعد بله مقامی می شود به لحاظ علو مقامی که حضرت مریم داشتن. خب این نکته اول از نکات بلاغی. و اما بریم سراغ نکته دوم. نکته دوم از نکات بلاغی مربوط به کلمه رب که در آیه دو بار تکرار شده، هنالکه دعا زکریا ربه، این یک، قال رب حبلی من لدنک. چرا اینجا دوبار کلمه رب تکرار شده؟ معمولا میدونید که در یک جمله بنای فصاحت و بلاغت کلام عرب اینه که یک کلمه رو یک بار میگن، بعدن دیگه ضمیر میارن دوباره اون کلمه رو تکرار میکنه مگر یک نکته بلاغی داشته باشه. نکته بلاغیش چیه؟ نکته بلاغیش این است که حضرت زکریا در این دعا جایگاه حضرت مریم رو دیدن که چه مقامی دارد، به دنبال این تقاضای فرزند برای خودشون کردن. هر دو مطلب، یعنی هم جایگاه حضرت مریم و هم تقاضای بچه، به صفت ربوبیت خدا برمیگرده. یعنی حضرت مریم که توی این مراتب سیر کردن، ربوبیت خدا بود، چون خدا رب او بود، مالک امر او بود، تربیت کننده او بود. حضرت مریم رو در این مراحل برد بالا که حضرت زکریا در این مراتب شگفت زده شده و میگه خدایا به من بچه‌ای بده. و بعد هم که خدا میخواد به حضرت زکریا بچه‌ای بده، فرزندی بده، اینم باز به ربوبیت خدا برمیگرده، به تدبیر خدا برمیگرده. خدای متعال که مدبر امور است فرزند میدهد. این فرزند دادن از طرف خدا به اون صفت ربوبیت برمیگرده. پس هم زمینه دعا که مراتب حضرت مریم و هم خود دعا که فرزند آور بودن باشه، هر دوی اینها گره میخوره به ربوبیت پروردگار. لذا ربوبیت تکرار شد که مشخص بشه که این خواسته ها، این زمینه ها همه مقتضای اسم رب. نکته سوم از نکات بلاغی جمله پایانی است: انک سمیع الدعا. ان را آورده، تأکید میکنه. این تأکید برای چیه؟ چون در کلام عادی و معمولی تأکید خلاف اصله. یه جایی تأکید میاریم که میخوایم یه نکته ای رو بفهمونیم به طرف مقابل. مثلا فرض کنید مخاطب شما مردده، شما برای اینکه تردیدش رو از بین ببرید تأکید میارید. مثلا شک داره فلانی آمده، میگه آقا 100% آمده، من خودم دیدمه 100%، برای اینکه اون تردید اون آقا رو برطرف کنه. همیشه تأکید یک وجهی میخواد، یک نکته میخواد. حالا اینجا حضرت زکریا با تأکید میگه انک سمیع الدعا. برای چی؟ این به جهت این است که حضرت زکریا این تأکید رو میگه، یعنی خدایا من اعتقاد راسخ دارم به این که تو دعا رو میشنوی. در آداب دعا، یکی از آداب دعا اینه که وقتی که دعا میکنی شک نداشته باشی که خدای متعال میتونه این کار رو انجام بده یا نه. وقتی دعا میکنی، در روایت داریم، وقتی دعا میکنی اونچنان اعتماد داشت که این حاجتت پشت همین دره و خدای متعال این چنین قدرت دارد که حوائج بندگان خود را در اسرع وقت اگه به مصلحتشون باشه روا کند. اینجا حضرت زکریا به پیشگاه پروردگار همین روحیه را بگه، من خدای من اعتماد 100% دارم، اعتقاد قاطع دارم که تو دعای منو میشنوی. این روحیه اعتماد، این روحیه اعتقاد، این روحیه باور، این روحیه یقین، یقین به توانمندی خدا در همه حوائج، در همه امور صعب و دشوار و در امور راحت. گاهی بعضیا حاجتاشون که بزرگه یه مقدار شک میکنن که این انجام بشه یا انجام نشه، شک نداره دیگه. حضرت زکریا چون خودش پیر شده بود، خانومش پیر شده بود، یه در دوران پیر کسی بچه دار نمیشه، به حسب ظاهر یعنی بچه بی بچه، ولی با تأکید میگه انک سمیع الدعا، یعنی خدایا من باور جازم و قاطع دارم که تو دعای منو میشنوی و قدرت بر اجابتشو داری. ولو من پیر شدم، ولو خانومم نازا هست، ولی یقین دارم که تو میتوانی. این انه میخواد اینو مطرح کنه که حضرت زکریا یک اعتماد قاطع و 100% نسبت به اجابت دعا و قدرت پروردگار در برآورده کردن حاجت خودشون هستن. اینم نکته سوم از نکات بلاغی که در آیه مبارکه وجود دارد. خب جهت سوم هم تمام، بریم سراغ جهت چهارم. جهت چهارم بیان نکات تفسیری هست. 5 نکته تفسیری در این آیه کریمه وجود دارد که خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. اولین نکته از نکات تفسیری، اولین نکته چکیده و خلاصه این آیه است. خلاصه و چکیده این آیه چیه؟ خلاصه این آیه تحت تأثیر قرار گرفتن حضرت زکریا از حالات معنوی و روحانی حضرت مریمه. بیان ذالک، بیان این مطلب است که از آیه 37 آیه قبلی استفاده می شد که هر وقت حضرت زکریا برای سرکشی حضرت مریم می آمدند، می دیدند که رزقی مادی و معنوی جدید برای حضرت مریم. در اونجا تحت تأثیر مقامات روحانی و معنوی حضرت مریم قرار گرفتن. وقتی که تحت تأثیر قرار گرفتن، اینجا دعا میکنه که خدایا یه همچین فرزندی هم من داشته باشم. چون انسان با مشاهده برخی از نعمتهای خدا تحت تأثیر قرار میگیره و چون نداره، اون نعمت در وجودش دفعه شعله ور میشه. یه سلسله نیازهای انسان داره، یه سلسله کمبودهایی داره. انسان وقتی که اون کمبود خودشو در خارج در جای دیگری ندیده، اون احساس کمبود در وجود او شعله ور نمیشه. اما وقتی که اون کمبودی که خودش داره در خارج مشاهده میکنه، یه کسی این کمبود رو نداره و بلکه نوع خوب او رو هم داره، وقتی که نوع خوب او رو داره، اون وقت در اینجا هست که چی میشه؟ اون احساسش تحریک میشه. ای کاش من هم از این نعمت برخوردار بودم، ای کاش من هم دارای این نعمت بودم. در اینجا آیه همینو میخواد بگه. حضرت زکریا خب سالها بود بچه نداشت، خب این کم بود رو که داشتن. اما وقتی با حضرت مریم که یک فرزند خردسالی بودن، ولی در خردسالی چه مراحلی از مراحل عبودیت رو طی کردن، این نعمت رو وقتی که دیدن تحت تأثیر قرار گرفت، میگه خدایا به منم از این نعمت بده، منم از این نعمت بهرمند کن. این یک عکس العمل طبیعی عزیزان، یعنی آنچه که در آیه 38 آمده عکس العمل طبیعی یک انسان در برخورد با یک نعمتی است که اون نعمتو نداره. وقتی با یه نعمتی برخورد میکنه اون نعمتو نداره، اینجا هست که اون احساس کمبود در وجود او شعله ور میشه، برافروخته میشه، بعد شروع میکنه از خدای متعال تقاضا کردن که خدایا این نعمتم به من بده، من از این نعمت بهره مند کن. پس بنابراین چکیده و خلاصه آیه تأثیر پذیری حضرت زکریا از مشاهده حالات معنوی حضرت مریم در این که از خدا میخواهد که خدایا به من فرزندی بده. خب این نکته اول. دو، نکته دوم در تفسیر آیه، تفسیر جمله هنالک دعا زکریا ربه. هنالک دعا زکریا رب. در اینجا در رابطه با تفسیر این جمله دو جور تفسیر ارائه شد. بعضی ها گفتن اینجا هنالک اشاره به اون مکانه، یعنی همون محراب عبادتی، اونجا تو اون محراب حضرت دعا کردن. فخر رازی میگوید به نظر ما هنالک اشاره به زمانه، البته خلاف ظاهره، چون گفتیم هنالک اسم اشاره به مکانه، اما فخر رازی میگه گاهی برای زمان هم استفاده میشه، میگه اینجا هم اینطور بگیم هنالک یعنی در آن زمان، در آن زمانی که حضرت زکریا این حالات حضرت مریم مشاهده کرد از خدا درخواست کرد. پس بعضی ها میگن اشاره به مکانه، اکثر میگن اشاره به مکانه، بعضی ها مثل فخر رازی و برخی دیگه از مفسرین میگن اشاره به زمانه، ولی به نظر ما هیچ کدام نیست، نه اشاره به زمانه نه اشاره به مکانه، همونطور که عرض کردیم اشاره به مقامه. ببینید حضرت زکریا در اون مقام استادی که مربی حضرت مریم بوده، در اون مقام حالات بلند حضرت مریم را مشاهده میکنه. پس هنالک اشاره به اون مقام و مرتبه است، یعنی در اون مقام که حضرت مریم قرار داشت و حضرت زکریا اون مقام را مشاهده کرد، در اون مقام از خداوند چنین تقاضایی کرد، نه مکانه نه زمانه، مقامه، مقام روحانی، مقام معنوی. در اون مقام روحانی و در اون مقام معنوی هم حضرت مریم تو اون مقامه، هم حضرت زکریا در اون مقامه. حضرت زکریا در اون مقام که حالات معنوی حضرت مریم رو مشاهده می‌فرمایند اونجا دعا کردن. پس اینجا نه به مکان کاری داره و نه به زمان. خب اینم نکته دوم. سه، نکته سوم تفسیر جمله رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه. خب وقت ما الان تمام شده، نکته سوم صحبت زیاد داره، انشاءالله این رو در جلسه آینده خدمت عزیزانم عرض خواهم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.